ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه رادیو فردا هستید. در دوشنبه شب 22 اردیبهشت ماه، هر شهری که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین اخبار امروز. آزاده اسدی هستم، این مجله شانگهای رادیو فرداست و تا 45 دقیقه آینده با شما هم در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوهای این برنامه رو تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شانگهای رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم. امشب حمید فاطمی با من در استودیو. سلام بر شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو انجام دادند. جیل تئودور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. گزارش‌های مشروح در این باره را در همین بخش خبری خواهید شنید. یارانه نقدی 45500 تومانی مربوط به اردیبهشت ماه دوشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این یارانه اولین یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه است که به مبلغ 45500 تومان بدون تغییر نسبت به مرحله اول ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند، دولت مبلغی در حدود 3400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی در نظر خواهد گرفت. 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه در مرحله دوم انصراف داده. در اهواز 9 زندانی امروز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی استان 9 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. شمار اعدام‌های انجام شده در سال جاری میلادی در ایران دست کم 281 نفر بوده است. و خبرهای از اوکراین. امروز در بروکسل شماری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی خودمختاری مناطق شرقی اوکراین را مردود شمردند و خواستار تشدید تحریم‌های روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه بریتانیا گفت این همه پرسی از نظر جامعه بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد این همه پرسی را ساختگی خواند و وزیر خارجه هلند گفت این همه پرسی باید نادیده گرفته شود چون به حل بحران اوکراین هیچ کمکی نمی کند. به گفته وزیر خارجه اتریش، دو شرکت دیگر کریمه‌ای مشمول تحریم‌ها خواهند شد و وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که روز سه‌شنبه به اوکراین سفر خواهد کرد. جدایی طلبان طرفدار روسیه میگویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونتسک رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، رئیس کمیته مرکزی انتخابات دونتسک اعلام کرد که تمامی آرای همه پرسی روز یکشنبه در دونتسک شمرده شده و نتایج نهایی روز دوشنبه اعلام خواهد شد. گزارش خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی از حوزه‌های رأی‌گیری حاکی است که این همه پرسی با تخلفات فراوان و آشکار برگزار شد و روسیه اعلام کرد که نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را محترم می‌شمارد. کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که به خواست مردم دونتسک و لوهانسک احترام می‌گذارد و نتیجه همه پرسی در این مناطق باید به شیوه‌ای متمدنانه و بدون خشونت و از طریق گفتگو اجرا شود. دولت‌های اوکراین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز این همه پرسی را غیرقانونی و باطل و بیهوده دانستند. با آغاز حملات بهاری طالبان، افغانستان امروز صحنه سلسله حملاتی در نقاط مختلف این کشور بود. حمله طالبان به دادگستری ننگرهار در شرق افغانستان با 10 کشته پایان یافت. طالبان هفته گذشته اعلام کرده بودند که حملات بهاری آنها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه امروز آغاز می‌شود. در پرتاب موشک به یک اداره دولتی در استان پروان نیز یک دانش آموز جان خود را از دست داد. و دو راکت هم به فرودگاه در فرودگاه بین المللی کابل فرود آمد، اما تلفاتی به بار نیامد. و گروه اسلامگرای بوکو هرام در نیجریه ویدئویی منتشر کرده است که به گفته این گروه دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می‌دهد. این ویدئو حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می‌دهد که در منطقه جنگلی روی زمین نشستند و آیاتی از قرآن می‌خوانند. رهبر بوکو هرام گفته است آنها را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو هرام آزاد شوند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود همکار من، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم بخونید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، شدت گرفتن موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی.
به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمی‌کنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با پنج بلاوی حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم‌هاست نه علتی دیگر.
مدیریت منابع آب و برداشت ها از آب‌های زیرزمینی ایران مهمترین نگرانی دست‌اندرکاران محیط زیست.
بودجه برداشت آب زیرزمینی منفی هست، به این منظور که اون که آب از سفره زیرزمینی برداشت میشه در داخلش ریخته نمیشه.
و امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین ایران و پاکستان از جمله برای جلوگیری از پولشویی.
باور این است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن، جیش الاسد و جندالله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه از برنامه ادبی ما رو میشنوید، برنامه نمای دور نمای نزدیک. با ما بمانید. همونطور که از صبح تا این لحظه در خبرها شنیدید، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین اتریش گفتگو می‌کنند. درباره این مذاکرات از همکارم بیشتر بشنویم، هانا کاویانی که در وین حضور داره. هانا با سلام به تو، برای ما بگو که مذاکرات ایران و آژانس امروز شروع میشه، اما هفته گذشته تعدادی از بازرسان آژانس به ایران رفتند و بازدیدهایی هم داشتن. امروز این جلسه بین ایران و نمایندگان آژانس بر اساس چه دستوری برگزار میشه؟
من سلام میکنم به تازه و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست اینه که با نمایندگان ایران در آژانس بین المللی با مقام های این نهاد سازمان ملل بر سر میز نشستن تا صحبت بکنند. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه تاریخ و ضرب الاجل برای قرارداد دوم، توافق دومی بود که ایران با آژانس داشت بر سر صحبت درباره برنامه اتمی ایران و رفت دیگرانی هایی که این نهاد درباره برنامه اتمی ایران داشت. این دومین توافق هستش، توافق اولیه 6 ماده ای بود و تموم شد، این توافق دوم هستش که 7 ماده ای هست و ایران به موضوعاتی از جمله تغییر طراحی ها در تاسیسات آب سنگین عراق یا موضوع چاشنی های انفجاری که یکی از موارد نگرانی آژانس بود در این توافق پرداخته. ایران اعلام کرده در این روزها که تمام اطلاعات رو در اختیار آژانس گذاشته، همچنین دیدارهای بازدیدهایی بود از مثلا ساغند، معدن اورانیوم ساغند. اون چیزی که مشخص است اینه که صحبت همچنان درباره این توافق هست. خبرگزاری های بین المللی برخیشون گزارش هایی داده بودند مبنی بر اینکه شاید آژانس از اطلاعاتی که ایران درباره چاشنی های انفجاری داده آژانس راضی نبوده یا اطلاعات بیشتری رو خواستار بوده. همچنین طرفین گفتگو بکنن، صحبت بکنن و توافق بکنن برای یک توافق دیگه. در نتیجه صحبت های امروز بعد از ظهری که در وین آغاز شده، اونطوری اینجای کار من مطلع شدم، همچنان ادامه داره. شاید در پایان امروز یا فردا اطلاعات بیشتری در این زمینه و درباره اینکه احتمالاً طرفین بر روی موضوعی توافق کرده باشند یا اطلاعاتی بخوان به افکار عمومی بدن بیشتر داشته باشیم.
اما حالا در کنار نشستی که امروز برگزار میشه و در حال برگزاری هست بین نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران، قرار هست که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 فردا هم ادامه پیدا کنه، یعنی آغاز بشه در وین با شامی که ظریف و اشتون در وین با هم خواهند داشت. فکر می‌کنی که می‌تونی برای ما خیلی خلاصه بگی این دور از مذاکرات به چه دلیل اهمیت داره؟
بله، این مذاکرات هم همونطور که گفتی فردا شب خواهد داشت رسمی بامداد چهارشنبه در مقر در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز میشه بین ایران و 5+1. اون چیزی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته این هستش که این دور از مذاکرات خیلی بیشتر بین با حضور مستقیم محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده های ارشد قرار برگزار بشه. اون چیزی که قرار طرفین دربارش صحبت بکنند بررسی یک توافق احتمالی نهایی و جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران هست. ظریف گفته که 3 ماه اول دو طرفین درباره اون چیزی که میخوان راجبش توافق بکنن صحبت کردن، مواضع همدیگر رو فهمیدن و حال از این دور هستش که در وین شروع میکنن به نگاشتن اون قسمت‌هایی که میتونن بر اون توافق بکنن. این هم موضوعی هستش که در این طول این هفته در 4 روز آینده در وین ادامه خواهد داشت، اما 4 پیشبینی میشه که 4 دور دیگر مذاکره انجام بشه تا 20 ژوئیه تا تیر ماه که توافق 6 ماهه ژنو به پایان میرسه. باید دید که تا اون موقع تا در طول این ضرب العدل 6 ماهه طرفین به توافقی دست پیدا میکنن یا اینکه تصمیم میگیرن که این 6 ماه رو تمدید کنن و زمان بیشتری به خودشون بدن برای اینکه نگرانی های جامعه بین المللی برطرف شه و از سوی دیگه تحریم های بین المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای برای ایران اعمال شده.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی بود در وین. اما ما باز هم با هانا خواهیم بود در بخش‌های زنده آینده در بخش‌های مختلفی که هانا به ما خواهد گفت که در نشست امروز بین ایران و نمایندگان آژانس چه گذشته. در شرایطی که از فردا سه‌شنبه یک دور تازه از مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در وین آغاز میشه، همونطور که شنیدید در این گفتگو، موضع‌گیری مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره این مذاکرات شدت گرفته. این موضع‌گیری‌ها شامل مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله رهبر ایران میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
از رهبر جمهوری اسلامی تا نمایندگان مجلس ایران در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 به موضع‌گیری درباره مذاکرات هسته‌ای پرداختند. عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به مذاکرات پیش روی هسته‌ای به مقامات مسئول گفت نیازمندی‌های ایران را به تحریم‌ها و مذاکره هسته‌ای گره نزنند. صحبت‌هایی که هرچند با این گفته هم همراه بود که او طرفدار ابتکار و مذاکره در سیاست خارجی است، اما بر حساسیت‌ها نسبت به روند مذاکرات پیش رو افزود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره این صحبت‌های تازه آقای خامنه‌ای در آستانه مذاکرات هسته‌ای تازه در وین می‌گوید
این که آقای خامنه‌ای میخوان مسئله تحریم ها اصولاً از دایره بحث خارج بشه، من فکر میکنم مسئله آقای خامنه‌ای در 2 سال گذشته عمدتاً همین بوده است که مذاکره با دول دیگر بر اساس نیازهای کشور نباشه، یعنی جمهوری اسلامی مجبور نباشه در یک مجموعه از مذاکرات شرکت کنه. اما به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با 5+1 حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم هاست نه علتی دیگر. آقای خامنه‌ای میخواد موضوع رو کلن منتفی کنند، یعنی در واقع حالا چه با دور زدن تحریم ها چه با بی‌نیاز شدن کشور از اینکه مورد تحریم قرار بگیره و بعد به مذاکراتی وارد بشه. اصولا آقای خامنه‌ای با این مذاکرات مشکل داشته از ابتدا، اما خب در ظاهر برای اینکه آبروداری بکنن همیشه گفتن که ما با مذاکرات مشکلی نداریم.
در اظهار نظر دیگری پیرامون مذاکرات پیش رو، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در ابتدای جلسه روز دوشنبه مجلس گفت بر اساس فتوای آیت الله خامنه ای رهبر ایران، خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای ایران فقط تولید سلاح اتمی است نه چیز دیگری. او با بیان اینکه دستاوردهای هسته‌ای ایران قابل معامله نیست، خطاب به تیم مذاکره کننده ایران گفت که نمی‌توانند از هیچ یک از حقوق هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی در حد کارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه آن هم بدون هیچ گونه محدودیتی صرف نظر نمایند. این صحبت‌ها همزمان شد با انتشار بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس ایران که در آن از تیم مذاکره کننده خواسته شده از حقوق ملت ایران عقب نشینی نکنند. پیش از این هشدارهای متعدد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در بازدیدی از سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی تلاش کرد منتقدان داخلی توافق اخیر هسته‌ای را راضی کند.
ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم، ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمیریم، ما همه ملت‌ها را برابر قوانین بین المللی یکسان میبینیم، کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت، نرفته، نخواهد رفت هیچگاه.
اما در آستانه آغاز مذاکراتی که با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران به خبرگزاری ایسنا گفت تلاش می‌کنیم در مذاکرات پیش رو دیدگاه‌هایمان را به یکدیگر نزدیک کنیم. به گفته آقای عراقچی، نگارش متن توافق نهایی ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. بر مبنای توافق موقت ژنو، ایران و گروه 5 به اضافه 1 باید تا تیر ماه به توافق نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید و ما منتظر نظرات شما هستیم در مورد موضوع این گزارش.
بحث اتمی تموم شد، بحث موشک‌های دوربرد نزدیک بود رسیده. انگار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که جمهوری اسلامی بدون دوست کردن بحران به جلو نمیتونه بره.
حالا که این تعداد اندک دلواپس هستن، مطمئن شدم که راهی که دولت و آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دلواپس کرده با امید موفقیت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم با موضوع گزارشی درباره کشور همسایه ایران. نخست وزیر پاکستان در سفر دو روزه خودش به ایران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و همینطور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد. تفاهم نامه های هم در بین این دیدارهای بین مقام های ایران و پاکستان امضا شد. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در دومین و آخرین روز از سفرش به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این دیدار طرح خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان، مسئله ناامنی در مرز مشترک ایران و پاکستان و گسترش روابط میان دو کشور از جمله مسائلی بود که رهبر جمهوری اسلامی بر آنها تاکید داشت. آیت الله خامنه ای گفت برای گسترش روابط نباید منتظر اجازه کسی بود. او افزود آمریکا از جمله دولت‌هایی است که تلاش دارد میان ایران و پاکستان فاصله ایجاد کند. البته غیر از آمریکا دولت‌های دیگری نیز در این خصوص فعال هستند. او گفت برخی عمدن تلاش دارند تا در مرز طولانی دو کشور ناامنی ایجاد کنند و ما نمیتوانیم باور کنیم که این قضایا طبیعی و غیر عمدی باشد. خبرگزاری ایسنا در ادامه آورده است که آیت الله خامنه ای گروه های تکفیری را خطری برای همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی دانسته و گفته است اگر با گروه های تکفیری مقابله نشود آنها صدمات و ضربات بیشتری به دنیای اسلام خواهند زد. نواز شریف در حالی سفر خود به ایران را به پایان برد که از روزها پیش خبرگزاری های بین المللی این سفر را در مرکز توجه خود داشتند و آن را تلاشی از سوی پاکستان در راستای ترمیم روابط آسیب دیده و تنش آلودش با ایران تلقی کردند که ربوده شدن مرزبانان ایرانی اوج آن بود و مقامات ایرانی پاکستان را به کمکاری و تعلل در یافتن مرزبانان متهم می‌کردند و پاکستان هم می‌گفت گشته ایم و نیافته ایم. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل پاکستان را جویا شده است.
مقامات ایرانی ادعا کردن جهش العدل و جند الله از طرف پاکستان حمایه میشه. روی دی اصل معضله که حکومت پاکستان بار انکار کرده. گروه های شیعه که در پاکستان فعال هستند، اینها گاه و بیگاه پاکستان مشکلاتی داشته. روی دی اصل شما میفهمین که پاکستان با طارق اعظم و کسای دیگری گروه های دیگری ایجاد کرد که اونا شیعه را میکشند. بلان باور این است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن جهش و جندالله پاکستان در حمایتشون بی‌غرض نیست.
خبرگزاری فرانسه اخیراً در گزارشی به نقل از صاحب نظران نوشته بود که پاکستان سنی مذهب در تلاش است تا تعادلی در روابطش با ایران شیعه و عربستان سنی مذهب برقرار کند. این خبرگزاری در ادامه آورده است از سال گذشته که نواز شریف به قدرت رسید، پاکستان به شدت به سوی عربستان گرایش داشته. کشوری که یک وام 1.5 میلیارد دلاری به پاکستان داد، وامی که به تقویت شدید پول ملی پاکستان روپیه انجامید. یکی از مسائل تنش آلود میان ایران و پاکستان طرح خط لوله گاز ایران به پاکستان است که آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نواز شریف آن را مطرح کرد. او خواهان گسترش روابط دو کشور و فعال شدن طرح خط لوله گاز ایران به پاکستان بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کار بر لوله کشی 7.5 میلیارد دلاری برای صادرات گاز ایران به پاکستان 4 سال پیش آغاز شد، اما پاکستان 3 ماه پیش اعلام کرد که ادامه کار را متوقف می‌کند. به گزارش ایسنا، نواز شریف به رهبر جمهوری اسلامی گفته است تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این طرح به نتیجه برسد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین در پاکستان و کارشناس مسائل پاکستان، میگوید این طرح محتاج زمان است.
با حضور هندستان، پاکستان علاقمندی نشان نداد و علاقمندی نشان داد که گاز ایران به پاکستان برسد. اما ایران اونقدر گازی که پاکستان را کفایت کنه نداره. ایران میخواد این گاز را از ترکمنستان به وارد ملی به پاکستان بفرسته که او تا اونوز نتیجه نداره. میتونه روی مذاکرات روش بسه ولی نتیجهش وقت و زمان ضرورت داره.
نواز شریف روز یکشنبه نیز با رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد و گفت که کشورش مصمم است در از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. نواز شریف همچنین گفته است که تمام تلاشش را در مورد احیای خط لوله گاز نیز به کار خواهد گرفت. نواز شریف که ظهر دوشنبه به مشهد رفته بود، عصر دوشنبه ایران را به مقصد پاکستان ترک کرد.
گزارش الهه روانشو دوشندی در مورد امضای چند تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین ایران و پاکستان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
یک گفتگوی محیط زیستی بشنویم در ادامه. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گزارش داده که در سفری به سمنان مدیریت منابع آب رو مهمترین نگرانی دست‌اندرکاران محیط زیست میدونه و گفته مشکلات این حوزه بسیار چالش برانگیز شده. کارشناسان آب و محیط زیست میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی رو 50 میلیون متر مکعب تخمین زدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در ایران، در گفتگوی با همکاران بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا گفته که مشکل فعلی برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در ایران هست.
میزان برداشت از آبهای زیرزمینی بسیار بیش از توان این آبها برآورد میشه، به طوری که متخصصین میگویند که بودجه برداشت آب زیرزمینی منفی است. به این منظور که اون که آب از سفره زیرزمینی برداشت میشه در داخلش ریخته نمیشه. این رقم به حدود 50 میلیارد متر مکعب سال تخمین زده میشه. البته استان به استان متفاوته، ولی 50 میلیارد و متخصصین بهش اعتقاد دارن.
خب آقای کهرم، پرسش بعدی اینه که میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی ایران به طور معقول و منطقی باید در چه حدودی باشه؟
ببینید در حدود 25، در حدود نصف این رقم. ببینید یه معیارهایی هست برای محاسبه این مقدار آب که باید لحاظ کرد. کل آب دریافتیمون در ایران از طریق برف و باران و نزولات آسمانی 420 میلیارد متر مکعبه. اما میگوییم که الان داره یک هشتم این مقدار برداشت میشه، در حالی که استاندارد مورد نظر یک 16 این آب هاست. اگر ما بتوانیم این آب ها رو نگه داریم در پایین، در آینده برای نسل های آینده به طور قطع مفیدتر خواهد بود.
آقای کهرم، میزان موجودی منابع آب زیرزمینی ایران چقدر برآورد میشه؟
ببینید این میزان حدود 2 برداشت سالیانه است، ولی بایستی و نظر داشت که هر ساله این میزان ذخیره آب زیرزمینی تعمیم میشه، یعنی بستگی به این که ما ترسالی داریم و یا خوشسالی، میزان آبی که در سفره ما هست مرتب در حال افزایش و ترمیم هست و البته به تناسب ما ازش بردار میکنیم. در صورت دیگه مسئله رو من خدمتی میگم، نسبت به کشورهای اطراف، نسبت به کشورهای همسایه، میزان نزولات ما وضعیت بسیار خوب و مناسبی رو داره. ببینید در اطراف ما چه کشورهایی قرار گرفتن، منتها آنچه که میماند یخ و برداشت پایدار هست از این منابع حیاتی که اون رو انشالله ما به دستی بهش برسیم. همین چندی پیش هیئت دولت تصمیم گرفت که در مورد دریاچه ارومیه بیاید و میزان برداشت آب رو چه از منابع زیر زمینی و یا روی زمینی این رو تا 40% کاهش بده و بقیه آب رو تخصیص بده دریاچه ارومیه. بنده تصور میکنم این یه تصمیم داهیانه و عاقلانه است.
مدیریت منابع آب و برداشت ها از آبهای زیرزمینی مهمترین نگرانی راستن در کاران محیط زیست. این موضوع گفتگوی همکارم بکتاچ خمسه‌پور رو از رادیو فردا با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
ببخشید، یه برنامه یه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رون شقایق.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
بله، برنامه جدید رادیو پس فردا به زودی شروع میشه. خرداد ماه میتونید باز هم همراه بشید با فرشید منوفی و بچه‌های تیمش. فعلا بریم با فیروز غریب همراه بشیم.
تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز دوشنبه برای برپایی دومین اردوی تدارکاتی خارجی خود راهی اتریش شد. طبق برنامه تیم ایران در اردوی آمادگی اتریش 3 تدارکاتی با تیم‌های ملی مونتنگرو، بلاروس و آنگولا در دستور کار دارد. شاگردان کارلوس کیروش پیش از این در اردوی تدارکاتی آفریقای جنوبی چند بازی دستگرمی با تیم‌های باشگاهی آن کشور برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. ایران در گروه F جام جهانی در کنار تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد. تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی روز یکشنبه وارد تهران شد. پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی 2014 با حضور 10 تیم طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری در سالن 7 تیر تهران برگزار می شود. آمریکا در گروه اول این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه، مجارستان، ترکیه و قزاقستان هم گروه است. تیم کشتی فرنگی ایران هم در گروه دوم در کنار تیم‌های کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند قرار دارد. در رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا با توقف اتلتیکو مادرید و بارسلونا و شکست رئال مادرید برابر حریفان، تکلیف قهرمانی به هفته آخر کشیده شد. دیشب در هفته 37 یا هفته ماقبل پایانی تیم صدر جدولی اتلتیکو مادرید مقابل مالاگا با تساوی 1-1 متوقف شد. بارسا تیم دوم جدول در زمین الچه به تساوی بدون گل رسید، اما رئال مادرید تیم سوم با باخت 2 گل در خانه سلتا ویگو عملاً از کورس قهرمانی خارج شد. در هفته پایانی نبرد تیم‌های اول و دوم با یکدیگر اتلتیکو مادرید و بارسلونا چهره قهرمان لالیگا را روشن خواهد کرد. و رافائل نادال اسپانیایی، برترین تنیس باز حال حاضر جهان، شب گذشته در فینال مسابقات تنیس 1000 امتیازی مادرید با نتیجه 2-1 کی نیشیکوری ژاپنی را شکست داد و برای 4th time جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. در بخش زنان هم ماریا شاراپووای روس با پیروزی برابر سیمونه هالپ از رومانی برای اولین بار قهرمان تنیس مسترز مادرید شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما. ساعت 7:30 شب در تهران هست و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه شب 22 اردیبهشت ماه. در یک شب بهاری دیگه ما همچنان با شما هستیم. امیدواریم شرایط چه داشته باشید. بعد از نیم ساعتی که از برنامه زنده ما گذشته تا 15 دقیقه آینده با ما بمونید. در ادامه برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از اون سر بزنیم با هم به خبرها و همراه بشیم با همکارم حسین قویمی که الان اومده به استودیو. سلام میکنم به شما.
با درود فراوان، با آغاز حملات بهاری طالبان افغانستان امروز صحنه سلسله حملاتی در نقاط مختلف این کشور بود. حمله طالبان به دادگستری ننگرهار در شرق افغانستان با 10 کشته پایان یافت. طالبان هفته گذشته اعلام کرده بودند که حملات بهاری آنها از روز دوشنبه امروز آغاز می شود. به گزارش مقام های محلی صبح امروز گروهی از طالبان به ساختمان دادگستری ننگرهار حمله کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان در پی درگیری هایی که حدود 3 ساعت به طول انجامید، 3 تن از مهاجمان، 2 مأمور پلیس و 5 کارمند دادگستری ننگرهار کشته شدند. طالبان می گویند که در این حمله 20 نفر از جمله رئیس دادگستری را کشتند. در ایران 9 زندانی در اهواز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر صبح امروز دوشنبه بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی استان اهواز 9 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. شمار اعدام های انجام شده در سال جاری میلادی در ایران دست کم 281 نفر بوده است. همچنان در ایران یارانه نقدی 45500 تومانی مربوط به اردیبهشت ماه دوشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری های ایران این یارانه اولین یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که به مبلغ 45500 تومان بدون تغییر نسبت به مرحله اول ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند، دولت مبلغی حدود 3400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی در نظر خواهد گرفت. 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه در مرحله دوم انصراف دادند. در خبری دیگر، گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه ویدیویی منتشر کرده که به گفته این گروه دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می‌دهد. بوکو حرام در 14 آوریل گذشته، 25 فروردین ماه، بیش از 220 دختر دانش آموز را در شهری در شمال شرقی نیجریه ربود. این ویدیوی 27 دقیقه‌ای حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می‌دهد که در منطقه جنگلی روی زمین نشستند، با آیاتی از قرآن می‌خوانند. ابوبکر شیکاو، رهبر بوکو حرام، در سخنان 17 دقیقه‌ای در این ویدیو می‌گوید این دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند. و میگوید آنها را تنها در صورتی آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. در اروپا جدایی طلبان طرفدار روسیه میگویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونسک رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، رئیس کمیته مرکزی انتخابات دونسک اعلام کرد که تمامی آرای همه پرسی روز یکشنبه در دونسک شمرده شده و نتایج نهایی بعد از ظهر دوشنبه اعلام خواهد شد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید، دنبال رادیو فردا بگردید در فیسبوک و خبرهای تازه رو اونجا میتونید دنبال کنید. نمای دور، نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فرداست که هر هفته این ساعت پخش میشه. این هفته درباره نمایشگاه کتاب تهران میشنوید اگر همراه مهرداد قاسم‌فر باشید. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب و نشر در ایران با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. این برنامه گزارشی است درباره 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که روز شنبه گذشته به کار خود بعد از 10 روز پایان داد. بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه در شرایطی به کار خود پایان داد که انتظارها برای برگزاری نمایشگاهی بهتر از 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را چندان نتوانست برآورده کند. در گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های داخل ایران و از جمله ایسنا منتشر کردند، همچنان از بازار کساد کتاب و ناشران ناراضی سخن گفتند. نارضایتی از میزان فروش، مدیریت، نحوه برگزاری و تدارکات نمایشگاه و دیگر نارسایی‌های همیشگی این نمایشگاه سالانه. از سوی نه تنها چندین عنوان کتاب نیز از غرفه‌های ناشران حاضر در نمایشگاه به دلایلی چون نداشتن مجوز جمع‌آوری شد، به رغم توصیه حسن روحانی در روز افتتاحیه مبنی بر اینکه
صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم.
نیروی انتظامی تهران با فرستادن گشت ارشاد از همان روز اول با بازدید کنندگان به دلایلی چون مشکل حجاب برخورد کرد. در روز پایانی نمایشگاه علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ایران در نمایشگاه کتاب حاضر شد و تعدادی از ناشران درباره مسائل نشر و کتاب با او گفتگو کردند. آقای لاریجانی نیز در سخنانی با اشاره به چرخه اقتصاد نشر و وضعیت کساد آن در بخشی از سخنانش گفت:
پیشنهاد میکنم اون مسئله اصلی که این چرخه اقتصادی نشر هست رو مورد توجه جدی قرار بدید که دوستان عزیز در ناشرین یه حیات فعالی در این بخش پیدا بکنم.
در واقع رئیس مجلس ایران مشکل اصلی نشر و کتاب ایران را چرخه اقتصادی نشر اعلام می‌کند و به عنوان راه حل پیشنهاد می‌دهد که می‌توان بخشی از یارانه تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ناشرین اختصاص داد. او در توضیح این پیشنهاد می‌گوید با فراز و نشیب‌های موجود 50,000 میلیارد تومان درآمد برای یارانه‌ها داریم که اگر 1,000 آن یعنی 50 میلیارد تومان را به ناشرین به عنوان کمک بدهیم، سلمه‌ای به عالم وارد نمی‌شود و می‌توان 50 میلیارد تومان را در کل مخارج برای بخش نشر در نظر گرفت. یک کارشناس حوزه کتاب و فرهنگ ایران اما میگوید که این راه حل آقای لاریجانی ارائه مسکن است برای نادیده انگاشتن مشکلات دیگر. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد ایران:
من فکر میکنم این سخنان آقای لاریجانی بیشتر نوعی دادن حق سکوت و یا آرام بخش به گروه محدودی از ناشران هست که هنوز امید دارند که بهره بردن از سهمیه مالیه کاغذ و یارانه و اینجور مسائل که بیشتر نوعی حمایت اقتصادی هست، جلوی متضرر شدن اونها رو بگیره. ولی حتی همون گروه محدود ناشران هم اینها رو به عنوان دورنمای روشن برای نشر ایران نمیبینن. همین نمایشگاه خودش به خوبی نشون میده که حتی کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز اونها رو صادر میکنه اجازه حضور در نمایشگاه نداره. گروه زیادی از ناشران مستقل و تعیین کننده فضای فرهنگی ایران اجازه حضور در نمایشگاه ندارن یا ترجیح میدن که نباشن. امکانات نمایشگاهی در فقیرترین شرایط ممکن تدارک دیده میشه. همه این شرایط در کنار اینکه به قول ناشران میبینیم که فضای خرید اغذیه در اطراف نمایشگاه فعالتر از فضای خریدن کتابه، همه اینها نشون میده که با همه تلاشهایی که وزارت ارشاد کرده نتونسته فضای نشر ایران رو دگرگون بکنه.
یک فعال حوزه نشر الکترونیک نیز میگوید که مشکل اصلی کتاب و نشر در ایران نه کمبود بودجه بلکه سیاستهای رسمی حاکم بر این حوزه است. تینوش نظمجو:
ببینید توی بخش کتاب و توی بخش نشر مهمترین چیز این نیستش که حالا ناشرها یه مقدار پول داشته باشن که کتاب چاپ کنن یا حتی تعداد بیشتری کتاب چاپ بکنن. الان ایران همچنان کشوری هستش که بیشتر از هر کشور دیگه حتی اروپایی داره کتاب منتشر میکنه. مشکل اساسی نشر در واقع خواننده است. یعنی کشوری که اختصاص نمیده بودجه ای رو برای اینکه توی بخش آموزش و پرورش، توی بخش اطلاع رسانی، توی بخش کتابخانه سازی راههایی رو به وجود بیاره برای اینکه مردمش کتاب خون بشن، در صورتی که ما میدونیم که ایران کشوری هستش که تعداد کتابخانه خونش خیلی کم هستش، مهمی نیستش که چقدر پول میخوان بذارن، مهم اینه که چیکار میخوان بکنن. آیا میخوان جدی فکر بکنن یا اینکه میخوان حالا دوباره یه سری پول و یه سری سوبسید در اختیار ناشرا بذارن و مشکل از سر خودشون باز کنن.
در جریان دیدار علی لاریجانی از مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از رئیس مجلس ایران خواست که برای حل مشکل نشر ایران در زمینه معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان اقدام کند. علی اصغر رمضان‌پور میگوید این خواسته ها به تنهایی حلال مشکلات نشر ایران نیست.
میشه گفت که این حرف حد اکثر این که بیانگر بعضی از خواسته های جزئی گروهی از ناشرانه و بیانگر خواسته های اصلی جامعه نشر ایران، یعنی خواسته های نویسندگان، خواسته های پدیدآورندگان آثار، خواسته های خوانندگان نیست. بخش عمده نشر رو در واقع باید در پدیدآورندگان آثار و در خوانندگان آثار دید. وقتی خوانندگان آثار میبینن خواسته اونها برای جلوگیری از تشدید سانسور با بی‌اعتنایی مواجه میشه، وقتی که خوانندگان کتاب اعتماد خودشون رو به کتابهایی که منتشر میشه از دست دادن، وقتی که نویسندگان از پیش در فضای خود سانسوری میدونن که نمیتونن خیلی حرفا رو بزنن و به این ترتیب فعالان اصلی حوزه نشر راهی برای سخن گفتن ندارن و فقط سخنان محدود شده به خواسته های جزئی بعضی از ناشران. بنابراین من فکر میکنم که آنچی که در این جلسات رسمی گفته میشه بیانگر مسائل اصلی نشر نیست و بیشتر حاشیه ایست برای تفره رفتن از مشکلات اصلی که نشر ما در ایران با اون روبروست.
با این حال آنچه که معضل اصلی فضای کتاب و کتابخانی ایران است، در جریان برگزاری این نمایشگاه شاید از زبان خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عنوان شد، جایی که در مراسم افتتاحیه گفت:
دولت در پی سانسور دولتی نیست، باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
این در حالی است که حتی وزیر ارشاد علی جنتی که خود در ابتدای نشستنش بر مسند وزارت ارشاد گفته بود که سانسور کتاب پیش از مرحله چاپ آن را حذف خواهد کرد، بعد از مدتی این قول را پس گرفت و از غیر عملی بودن آن سخن گفت. از سوی هستند کسانی که معتقدند در شرایط فعلی نظام سیاسی ایران واقع بینانه آن است که حذف سانسور غیر ممکن است و تنها میتوان همین نظام سانسور را قانونمند کرد. این عقیده است که معاون سابق وزارت ارشاد آن را رد میکند. علی اصغر رمضان‌پور:
نه، این نگاه واقع بینانه نیست. این نگاه بسیار محافظه‌کارانه ایه، به این دلیل که ما از یک شرایط آرمانی آزادی حرف نمیزنیم، از یک شرایط آرمانی برابری حقوق ناشران و نویسندگان حرف نمیزنیم. ما داریم در مورد حداقل‌های حرف میزنیم که تا همین چند سال پیش در ایران امکان پذیر بوده. یعنی ما لازم نیست برای اینکه مسئله سانسور رو از این بحران شدید خودش برداریم بیایم و رژیم سیاسی رو در ایران عوض بکنیم. در همین رژیم، در همین شرایط میشه منصفانه تر عمل کرد، میشه دامنه سانسور رو تا این حد تنگ نگرفت، میشه به همین وزارت ارشاد بسنده کرد و 10 دستگاه امنیتی رو نذاشت بالا سر ناشران و نویسندگان. اون وقت ما خواهیم دید که چه ظرفیت گسترده‌ای در ایران وجود داره.
نمایشگاه کتاب تهران 27 سال است که با مشکلاتی در صورت و در ساختار خود که به گفته کارشناسان بازتابی از روح و سیاست‌های حاکم بر فضای نشر و کتاب ایران است، برگزار شده است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد تنها عمیق و عمیق‌تر شدند. آنچه که شنیدید گزارشی بود از 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.